بخش سوم، راهبه صومعه سیاه.
در ژوئیه 1505 قبل از آنکه مارتین لوتر 21 ساله کلاس‌های دانشگاه را رها کند و راهی صومعه شود، با گروهی از دوستان جشنی گرفت. لوتر در صومعه ایرفورت را زد و خواست که او را بپذیرند. به دوستانش گفت: امروز مرا می‌بینید و دیگر هیچگاه نخواهید دید. چندین صومعه در ایرفورت بود که می‌شد یکی را برگزید. برخی از صومعه ها بسته به اینکه از کدام قدیس پیروی می‌کردند، دومینیکی یا فرانسیسی بودند. اما لوتر آگوستینی ها را انتخاب کرد. راهبانی که پیرو قدیس آگوستین، عالم و اسقف کاتولیک قرن پنجم میلادی بودند. آنها از تجملات دنیای بیرون دوری می‌جستند و در پی آن بودند که سوگند دینی خود را در برابر خداوند جامعه عمل بپوشانند. زندگی در صومعه مستلزم اطاعت بیچون و چرا از مقررات فرقه یا تشکیلات بود. مطابق رسم راهبان، فرق سر لوتر را تراشیدند و فقط حلقه‌ای دور آن باقی گذاشتند. راهبان صومعه در پی خیشتنداری و تهذیب نفس بودند و پیوسته نیایش می‌کردند. برنامه تکراری لوتر و راهبان با صدای ناقوس در ساعت 2 صبح که زمان اولین نماز روز بود، شروع می‌شد. آنها 7 بار دیگر در طول روز به نیایش می‌پرداختند. برنامه آنها همچنین شامل مراقبه و مطالعه کتاب مقدس و 2 وعده غذا در روز بود. هر راهب مراقبی داشت، کسی که او را راهنمایی می‌کرد و پیشرفت روحانیش را زیر نظر می‌گرفت. لوتر راهبی پرشور بود و مشتاقانه کارهایی را که فکر می‌کرد او را به خدا نزدیک و از ترس‌ها و گناه دور می‌کند انجام می‌داد. لااقل هر روز و بعضی وقتها چندین بار در طول روز گناهانش را پیش کشیش اعتراف می‌کرد. به او آموخته بودند که ذکر هر گناه و حتی انگیزه ها یا افکار گناه آلود چقدر اهمیت دارد. اغلب همچنان با احساس گناه و فکر اینکه شایسته عشق خدا نیست از نزد کشیش برمیگشت. او از این زمان متنفر بود، زیرا همیشه باز گناهی را به یاد می آورد که هنگام اعتراف از قلم افتاده بود. بعد از اعتراف نوبت توبه بود. راهبها اغلب خوراک و نوشیدنی و خواب و گرما را در دوره‌های زمانی طولانی از خود دریغ می‌کردند تا اثبات کنند چقدر از گناهکار بودن خود پشیمانند. اما لوتر با اینکه هر چه را به او آموخته بودند انجام می‌داد، همیشه تردید داشت آیا خدا او را می‌بخشد یا نه. هرگز آنطور که باید و شاید در برابر خداوند متعال احساس پرهیزگار بودن نمی‌کرد. یوهان فون اشتاوپیتز، رئیس فرقه آگوستینی، غالباً نگران لوتر بود. فون اشتاوپیتز برای اینکه این راهب جدی را مشغول نگه دارد، به او دستور داد تا برای کشیش شدن درس بخواند. حدود 1.5 سال پس از ورود به صومعه، لوتر که 23 ساله شده بود، در سال 1507 به مقام کشیشی منصوب شد. یکی از وظایف بسیار مقدس او برگزاری آیین عشای ربانی بود، آیین مقدس در کلیسای کاتولیک. در اولین مراسم عشای ربانی لوتر، ناقوس ها به صدا درآمد و راهب ها شروع به خواندن سرود کردند. لوتر که ردای آراسته‌ای به تن کرده بود و دور تا دورش را مجمرها و شمع‌ها گرفته بودند، جلوی محراب ایستاد و شروع به سخن گفتن کرد. مطابق آموزه های کلیسا، دعای تبرک او به طرز معجزه آسایی نان را به جسم و شراب را به خون مسیح تبدیل می کرد. لوتر بعدها اعتراف کرد که آنقدر از این تجربه وحشت داشته که نزدیک بوده از محراب فرار کند. او گفت: من که هستم که نگاه یا دستهای خود را به سوی خداوند متعال بلند کنم؟ لوتر پدر خود را دعوت کرده بود که آن روز بیاید. از زمانی که وارد صومعه شده بود، همدیگر را ندیده بودند. اما حالا پدر به همراه 20 سوار دیگر خود را به اولین مراسم عشای ربانی پسرش رسانده بود. او اعانه سخاوتمندانه‌ای به صومعه داد و در ضیافت بعد از مراسم از او به همراه پسرش تجلیل شد. اما وقتی مارتین از پدر پرسید که چرا با راهب شدنش مخالف بوده است، هانس عصبانی شد. جواب داد: تو که عالم و دانشمند هستی، هیچگاه در کتاب مقدس نخوانده ای که باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری؟ و حالا تو من و مادر عزیزت را رها کرده ای که در ایام پیری بی سرپرست بمانیم. لوتر گفت که برای روح پدر و مادرش دعا خواهد کرد. او برای مشورت و راهنمایی به فون اشتاوپیتز متوسل شد. فون اشتاوپیتز از بسیاری جهات الگوی مارتین بود و حکم پدر را برایش داشت. او در سال 1508 لوتر 25 ساله را برای تدریس به دانشگاه ویتنبرگ فرستاد. آنجا دانشگاهی جدید بود و فردریک خردمند اهل ساکس آنجا را در سال 1502 تأسیس کرده بود. فردریک یکی از برگزیننده ها بود. یکی از امیران هفتگانه امپراتوری مقدس روم که انتخاب امپراتور به عهده آنها بود. فردریک به معلم احتیاج داشت و از هر کس که فون اشتاوپیتز توصیه کرده بود استقبال می کرد. در ویتنبرگ که شهر کوچکی در شمال شرق آلمان بود، حدود 2000 نفر زندگی می کردند. صنعت عمده آنجا آبجوسازی بود که بخش عمده محصول آن را خود اهالی مصرف می کردند. بازار شهر که کسی آن را به چاه فاضلاب تشبیه کرده بود، مرکز باده‌گساری و نزاع بود. دانشگاه مثل بسیاری از مدارس آن زمان پیوندهای تنگاتنگی با کلیسای کاتولیک داشت. از آنجا که دانشگاه هنوز در دست ساخت بود، بعضی از کلاس‌ها در صومعه محل و بعضی دیگر در قلعه قرن 14 شهر تشکیل می‌شد. روزگار لوتر در ویتنبرگ آکنده از تردیدهای روحی بود. او پیوسته در این که خودش و آموزه‌های کلیسای کاتولیک در کنار خداوند است تردید می‌کرد. بعدها چنین به یاد می‌آورد: نام مسیح اغلب مرا می‌ترساند و وقتی به او و صلیب نگاه می کردم، به نظرم مثل برق آذرخش بود. وقتی مردم نام او را به زبان می آوردند، ترجیح می دادم به جای آن اسم شیطان را بشنوم. چون باور داشتم که باید اعمال من نیک باشد تا مسیح به دوست داشتن و بخشایش من ترغیب شود. شک و تردیدهای لوتر او را عذاب می داد. سخت می کوشید تا پارسا باشد. اما پیوسته به خودش می گفت که چنین نیست. پس از پایان تدریس در دوره نیم ساله به ارفورت برگشت. بازگشت او همچنین بازگشت به میان کشمکش های بین آگوستینی ها بود. تقریبا 100 سال قبل فرقه دچار تفرقه شده بود. در یک طرف راهب هایی بودند که می خواستن از تمام قواعد پیروی کنند. آنها به آگوستینی های مراعات کننده مشهور شدند. گروهی دیگر بر این اعتقاد بودند که فرقه باید کمتر خشک و دقیق باشد. این گروه آگوستینی های اهل دیر نام گرفتند. فون اشتاوپیتز سعی کرد این دو گروه را با هم آشتی دهد، اما با مقاومت روبرو شد. موضوع جدی شد. آگوستینی های مراعات کننده تصمیم گرفتند در مقابل تصمیم های فون اشتاوپیتز و موافق های او مقاومت کنند. مراعات کننده ها نماینده انتخاب کردند تا به رهبران ارشد کلیسای کاتولیک در روم ایتالیا متوسل شوند. از آنجا که راهب‌ها هیچگاه تنها سفر نمی‌کردند، از لوتر خواسته شد تا این نماینده را همراهی کند. در نوامبر سال 1510 لوتر و راهب پیاده به مقصد روم که پاپ در آنجا مستقر بود راه افتادند. مسیر 1360 کیلومتریشان از میان کوه‌های آلپ در آن زمستان سرد و سخت بسیار دشوار بود. آنها در صومعه های بین راه منزل می کردند و غذا می خوردند. 40 روز بعد دو راهب به روم رسیدند و لوتر ناگهان خودش را غرق در دنیای یافت که قبل از آن نظیرش را ندیده بود. روم مرکز نهادی بود که تمام عمرش را وقف آن کرده بود. به محض دیدن شهر مقدس خود را به خاک انداخت و گفت: متبرک باد روم مقدس. روم انبار اشیای متبرکه و یادگارهای مذهبی بود. بعضی از یادگارهای مذهبی که پابلئوی دهم آنها را انتخاب کرده بود چنان مقدس بودند که گفته می شد پرداخت چند سکه طلا و صرف دیدنشان 4000 سال از زمان اقامت فرد در برزخ کم می کند. در یکی از مقبره های روم پیکرهای 40 پاپ و 76000 شهید و چیزی را که می گفتند بخشی از بقایای بوته سوزان موساست قرار داده بودند. در روم شمایل‌های مقدس و زنجیر و قیچی و مو و جواهرات و سکه و مصنوعات مذهبی دیگر نیز فراوان بود. روم حتی ادعا می کرد که پیکر پتروس و پولس قدیس دو تن از حواریون صدر مسیحیت را در خود جا داده است. پیکرها را برای سهیم شدن در ثواب آن تقسیم کرده بودند. سرها در کاخ لاتران بود، جایی که پاپ زندگی می کرد، و هر یک از چهار کلیسا نیمی از پیکر حواریون را در خود داشتند. هزاران زائر دست دست به روم می آمدند تا این یادگارها را ببینند یا در نیایش‌ها و آیین‌های عشای ربانی که در کلیساها و زیارتگاه‌های مقدس برپا می‌شد شرکت کنند. بالاتر از همه روم سانتا اسکالا را داشت، پلکان مقدس. گفته می‌شد که این پله‌ها همانی است که مسیح وقتی از جانب پونتیوس پیلاتس، حاکم رومی یهودیه که به درخواست شماری از یهودیان عیسی مسیح را به تسلیب محکوم کرد، در اورشلیم فراخوانده شد، از آنها بالا رفته است. بنابر روایات آنها را به روم آورده و در کاخ لاتران از نو کار گذاشته بودند. لوتر خود را آماده کرده بود تا از هر کاری که انجام دادن آن در شهر ثواب معنوی داشت برخوردار شود. او برای اعتراف و شرکت در آیین‌های عشای ربانی به اماکن مقدس رفت. از دخمه‌هایی که اولین مسیحیان در آنها دفن شده بودند دیدار کرد. به استخوان‌های قدیسان و اشیای متبرک ادای احترام کرد. او در این مکان مقدس چنان دستخوش احساسات شد که به قول خودش مثل قدیسی دیوانه از اینجا به آنجا می‌دوید. اما همانقدر که تحت تأثیر ابهت روم قرار گرفته بود، خیلی زود سرخورده شد. رهبران مذهبی هیچ جذابیتی برای او نداشتند. در واقع او بر این باور بود که آنها از کتاب مقدس غافلند، تنبل هستند و فاقد اخلاق نیکو و اخلاصند. آنها را می دید که چطور سر و ته مراسم عشای ربانی را هم می آورند. بعد به لوتر که تازه می خواست نیایش خود را شروع کند می گفتند پاسا، پاسا، یعنی زود باش برو. در نظر لوتر، کشیشان روم به تناسانی و خوراک خوب بیشتر علاقه داشتند تا به دعا و نیکوکاری. به نظر او، کلیسای کاتولیک به دامن گناه و حرص و آز و بیبندوباری اخلاقی غلطیده بود. اعتقاد داشت که پاپ‌ها و کاردینال‌ها و اسقف‌ها بیشترشان سوگند پاک دامنی و تجرد را فراموش کردند و معشوق و بچه دارند. می گفت پاپ ها بیشتر به جنگ علاقه مندند تا به صلح. لوتر رهبران کلیسا را به خوابیدن در رخت خواب های پوشیده از خز متهم می کرد، در حالی که فقرا بی سرپناه بودند. خیلی بهت زده شد از این که دید آنها به مقدار زیاد غذا می خورند و آن را با شراب ناب پایین می فرستند و خانه های خود را با ثروت‌های فراوانی که شاهان هم خوابشان را نمی‌بینند پر کردند. اما لوتر نمی‌توانست بگذارد وقتش در روم به بتالت بگذرد بدون آنکه سعی در فرو نشاندن نیازهای روحی خود بکند. می‌خواست زمان اقامت خود و همچنین پدر بزرگش را که به تازگی درگذشته بود در برزخ کوتاه کند. روی زانو از پلکان مقدس بالا رفت. روی هر یک از 28 پله دعای لازم را خواند. در بالا ماند که چه کسی می داند آیا این واقعا درست است یا نه؟ لوتر و دوستش سرانجام روم را ترک کردند و بار دیگر راه رشته کوه آلپ را در پیش گرفتند تا به ارفورت برگردند. مأموریت آنها به نمایندگی از آگوستینی های مراعات کننده شکست خورده بود. رهبر فرقه آگوستینی از شنیدن ادعانامه آنها سرباز زده بود. راهبان می‌خواستند از مراجعی بالاتر فرجام خواهی کنند، ولی لوتر دیگر نمی‌خواست در این کار شرکت داشته باشد. او تصمیم گرفت از مافوق‌های خود اطاعت کند. برادرانش در صومعه خشمگین بودند. می‌گفتند مارتین باید به ویتنبرگ برود و پیش فون اشتاوپیتز زندگی کند. برای لوتر چند ماه بعد در ارفورت آکنده از کشمکش‌های درون فرقه‌ای و نبرد روحی شخصی با خودش بر سر رستگاری بود. در تابستان 1511 لوتر ارفورت را ترک کرد تا در صومعه سیاه دیر فرقه آگوستینی در ویتنبرگ زندگی کند. آنجا هنوز کشمکش‌های روحی درونش ادامه داشت. وقتی می‌خواست دعا کند، نگرانی به سراغش می‌آمد و می‌گفت که خود شیطان عذابش می‌دهد. می‌گفت که چطور شیطان وسوسه‌گر می‌گوید فکر می‌کنی خدا دعاهای تو را می‌شنود و اهمیتی به آن می‌دهد. در این میان فون اشتاوپیتز کوشید تا لوتر را متقاعد کند که تنها چیزی که او به آن نیاز دارد این است که خدا را دوست بدارد. اما استدلال لوتر این بود که هیچ کس نمیتواند خدایی خشمگین و انتقامجو را که ارواح را راهی آتش دوزخ میکند دوست بدارد. او تردید داشت که آیا آنچه از دستش برمیآید برای راضی کردن این خدای قدوس کافی است یا نه. فون اشتاوپیتز از تردیدهای لوتر و اعترافهای 6 ساعته او به تنگ آمده بود. به او فرمان داد که درس دکتری بخواند و در کلیسای مریم مقدس در شهر و از و در صومعه تدریس کند. لوتر در پاسخ به مافوق خود که حال نزدیکترین دوستش بود گفت اگر این کارها را بکنم میمیرم. اما سرگرم نگه داشتن لوتر شیوه فون اشتاوپیتز برای نجات او از ناامیدی بود. سال بعد 1512 لوتر درجه دکتری خود را در رشته الهیات از دانشگاه ویتنبرگ دریافت کرد. فردریک امیر برگزیننده و چه لازم را برای مدرک او پرداخت. کلاه مرسوم پشمی که دکترها بر سر می نهادند بر سر لوتر گذاشته شد و حلقه سنتی نقره دکترها بر انگشتش جا خوش کرد. در اکتبر 1512 دکتر مارتین لوتر 28 ساله تدریس در کرسی استادی خود در دانشگاه ویتنبرگ را آغاز کرد. او همچنین در کلیسای همه قدیسین وعظ می کرد و در صومعه درس می داد و سر قضا به قرائت کتاب مقدس می پرداخت و مشاور 11 صومعه بود و حتی یک استخر پرورش ماهی را اداره می کرد. در طی 5 سال بعد در اتاق کوچکش در برج بالای طاق نمای صومعه با خود در کشمکش بود که در حضور خدای عادل چگونه باید زندگی کند. او تبالود به خواندن کتاب مقدس می پرداخت. مزامیر و رساله به رومیان و غلاطیان و عبرانیان تا برای تدریس در دانشگاه آماده شود و برای پرسش های خود پاسخی پیدا کند. کم کم خدا را به شیوهی متفاوت می دید. او به این نتیجه رسید که نمیتواند کاری برای خوشنود کردن خدا انجام دهد. به این عقیده رو آورد که مسیح به نمایندگی از او با مردن روی صلیب خدا را خوشنود ساخته است. نوشت: او یعنی مسیح برای من مرد. او پارسایی خود را از آن من و گناهان مرا از آن خود کرد. و اگر او گناهان مرا از آن خود کرده است، پس من گناهی ندارم و رها هستم. لوتر حالا متقاعد شده بود که تنها به دلیل رحمت، لطف خدا نسبت به فردی که لایق نیست، میتواند در پیشگاه خداوند عادل حاضر شود. او اعتقاد داشت که نیکوکاری آنگاه به صورت طبیعی از پی خواهد آمد. در سال 1515 لوتر درس خود را درباره رساله ای از کتاب مقدس به نام رساله پولس به رومیان آغاز کرد. در ابتدا گفت: در پیشگاه خداوند آدمی با اعمال عادلانه عادل نمی شود، بلکه با عادل بودن است که اعمال عادلانه انجام می دهد. نوشته های پولس رسول در کتاب مقدس برای لوتر به طرز خاصی پرمعنا بود. او یکی از قطعات بسیار پرمعنا را در رساله پولس به رومیان در عهد جدید پیدا کرد. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. اعتقادات جدید لوتر عکس تمام چیزهایی بود که تا آن زمان آموخته بود. این اعتقادات برخلاف آموزه های کلیسای کاتولیک بود و نیز خلاف هر آنچه تقریبا همه در امپراتوری مقدس روم به آن باور داشتند. اما لوتر از این جواب برای پرسشی که او را عذاب می داد راضی بود. بعدها نوشت: به یک بار احساس کردم از نو متولد شدم و از دروازه باز قدم به خود بهشت نهادم. بیدرنگ تمامی کتاب مقدس را در پرتوی متفاوت دیدم. او آشکارا شروع به تدریس و وعظ و صحبت درباره اعتقادات جدیدش کرد. طولی نکشید که در سخنرانی‌هایش از فرط ازدحام جمعیت جای سوزن انداختن نبود. جسوران اعلام می‌کرد که رستگاری هدیه رحمت خداوند از طریق مسیح است که به واسطه ایمان به دست می‌آید. همچنین آموزش می‌داد که انسان می‌تواند بی واسطه کلیسا و کشیش به خدا نزدیک شود. پیام لوتر بسیار محبوب شده بود. کلیسا دیگر نمی‌توانست جلوی مردمی را که می‌خواستند حرفای لوتر را بشنوند بگیرد. اما خیلی‌ها هم بودند که آموزه‌های او را بدعت می‌دانستند.